شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنصد هستیم. آقای بنصد سلام عرض می کنم و شب بخیر میام خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان
گرامی شما. آقای بنصد، مطابق معمول میخواستم خواهش کنم که ابتداعاً به مسائل روز ایران بپردازیم. اگر فرصتی شد، باز هم که مطابق معمول نمیشه و خبر هم خیلی زیاده، اگر فرصت شد دنباله اون گفتگو در رابطه با راه‌های برطرف کردن ستون‌پایه‌های قدرت هم گفتگو کنیم. میخواستم خواهش کنم که به خبرها و خبرهای مربوط به ایران و جهان بپردازیم در این طول یک هفته تا ببینیم به کجا می‌رویم.
از کنم روزا و شما، در صورتی که این بررسی وضعیت مجالی نگذاشت، از حالا طرفین قبول کنیم که سه‌شنبه آینده رو به ستونبایه ها اختصاص بدیم، گفته بود هستشم به آینده رو. از کنم از اینجا شروع کنیم وضعیت اجتماعی ایران رو، به ترتیبی که در سمیناری در دانشگاه از سوی آقای جلایی پور عنوان شده، برای اینکه ببینیم مردم ایران به چه اندازه گرفتار خشونت هستند و وسعت و شدت این خشونت چه اندازه است. بنابر اون آماری که ایشون داده، 12 میلیون از جمعیت ایران بنابر ارقام رسمی زیر خط فقر هستند. 6 میلیون حاشیه نشین هستند، این 18 میلیون. 5 میلیون در خدمت نیروهای مسلح هستند، این 23 میلیون. 3 میلیون کارمند دولت هستند، این 26 میلیون. 4 میلیون بیکار هستند، این 30 میلیون. 2 تا 5 میلیون معتاد هستند، این 32 تا 35 میلیون، یعنی نصف جمعیت ایران. حالا یک آسیب های اجتماعی چه میزان است و عرض کنم به شما، و خشونتی که از باب سرکوب به عمل میاد و برخوردار نبودن بقیه جمعیت از حقوق انسانی خیش، اینها را هم برای این واقعیت اضافه کنید، شما خشونتی را مشاهده می کنید کم مانند در تاریخ ایران. و اینکه جامعه‌ای که این خشونت را تحمل می کنه، آدم از خود می پرسه چگونه ممکن است کسانی پیدا بشوند برای حفظ این رژیم متوسل بشوند به این دروغ که انقلاب یعنی خشونت و مردم ایران خشونت نمیخواهند. حالا اون انقلاب چقدر خشونته که بیشتر از این بلا که سر نصف جمعیت ایران میآورند؟ چون توجه بکنید وقتی 5 میلیون نفر در خدمت نیروهای مسلح، این 5 میلیون که بیکار نیستن، این کارشون کیست در جامعه ایرانی؟ خود این 5 میلیون از خودشون بپشتن چقدر اولا خودشون خشونت تحمل میکنن تا بتوانن این خشونت رو با دیگران به کار ببرن. از نمونه های این خشونت هایی که نیروها به کار میبرند، یکی همینه که در هفت تیر در میدان هفت تیر واقع شده به تاریخ 31 اردیبهشت، یک خانومی رو داشتن نیروهای انتظامی یاد میدادن که چگونه باید حجاب کامل داشته باشه. از ماجرا یک خانم دیگری که دوربین از این تلفن های همراه داشته که میتوانسته فیلم بگیره، فیلم برداری میکرده. اون نیروهای مسلح حمله میکنن به این خانم که اولا اون تلفن ازش بگیرن و ثانیا این که خودشو ببرن کلانتری. صورتشو خونین میکنند و اون از مردم استمداد میکنه. اول چند خانم میروند به داد رو برسند و با این نیروهای انتظامی میگویند آخه این چه جور رفتار شما میکنید با زنان؟ اونها رو هم میگیرن به کتک. این بار به غیرت مردم برمیخوره، جمعیت جمع میشه اونجا و جوانها خوب میکنن این نیروهای سرکوب رو و نتیجه این میشود که اونها این زنان رو از دست اونها آزاد میکنن، اونها هم فرار میکنن. این نمونه از رفتار خشونتی. حالا اونی که این خشونت رو به کار میبره طبیعتا باید اول حالت عصبی به خودش بده، یعنی با خشونت خود رو خراب بکنه تا بعد بتونه با این قساوت خشونت به کار ببره. اینا رفتارهاشون رو با مردم ایران، 5 میلیون نیروی محرکه که میباید در رشد جامعه به کار برود به کار میرود در تخریب جامعه. 3 میلیون کارمند که اینها در واقع به خاطر این موضوع استخدام شدن که از اون بیکاری بکاهن، در واقع پولی به اینها میدهن که صدا نکنن، اعتراض نکنن، بلا دستگاه حکومتی ایران رو در اون دوران بعد از انقلاب ما ارزیابی کردیم. اون وقت 1,200,000 کارمند داشت ایران.
دیوان سالی بله
برشد با 200,000 کارمند خوب اداره می شود. بنابر همون وضعیت سنجی که اون زمان به عمل آمد، هر کارمند روزانه 11 دقیقه بیشتر کار نمی کرد، یعنی کار نبود که بکنه. به این ترتیب 8 میلیون از نیروی محرکه جامعه ایرانی رو یک رژیم عملا تبدیل کرده به نیروی مخرب سرمایه که درآمدهای نفته، مانع رشد، برای اینکه دستگاه اداری میدونید که نقش کلیدی داره در رشد اقتصادی هر جامعه، و این شرطش این است که به سازمان بیابد برای اداره کاری که بر عهده اوست، نه سازمان بیابد برای حفظ یک استبداد. اون جامعه جوانی که این بحث ها رو میشنود اگر خود در این واقعیت ها تحمل کنه و اگر به اون جامعه ایرانی این واقعیت ها رو بازگو بکند و حالی بکنه به اون جامعه که هیچ خشونتی ممکن نیست برابری کنه با این خشونت که این رژیم داره اعمال میکنه، ولی اینکه اصلا انقلاب خشونت نیست، خشونت زداییست. ما انقلاب را هم انجام دادیم، نیازی به انقلاب مجدد نیست، نیاز به یک جنبش همگانی است برای اینکه جامعه ایرانی این آخرین مانع رو از راه مردم سالاری برداره و ایران بتواند آزادی و در آزادی آبادی باز یابد. یک ضرب المثل قدیمی ایرانی است که آزادی آبادی است و با این توضیح که راجع به این آمار و وضعیت سنجی جمعیت ایران هست شد، شما و شنوندگان شما توجه میکنند به اینکه اگر رژیم نسبت به جنبش معلمان، جنبش دانشجویان، جنبش کارگران و جنبش زنان چنین خشونتی را به کار میبرد، به خاطر این است که این جنبش ها یک قاصد مهم دارند و این است که جنبش های همگانی هستند و نگهان وحشت دارد از این که این جنبش ها به هم بپیوندند و این ایران رو از شر این رژیم بیاسایند. چرا خاصه همگانی دارد؟ به لحاظی که اساس این جنبش ها رو حقوق تشکیل میدهند. زن است حقوق خود را میخواهد، معلم است بخش کوچکی از حقوق خود رو میخواهد که معیشت و زندگی روزانه شه، دانشجو خود را میخواهد، کارگر است که حقوق اولیه خود را میخواهد که پرداخت مزد است به اندازه و به موقع. امروز خبر دیدم که کارگران یک کارخانه گفتن که متجاوز از یک سال است که حقوق نگرفتن. به این دلیل که این جنبش ها رژیم رو این گونه هراسان کرده و چنین دد به نشانه به جان دانشجو و زن و کارگر و معلم انداخته. حالا از این بحثی که در باب وضعیت جمعیت ایران شد، بیاریم به سراغ وضعیت اقتصاد ایران که یک توضیح مختصری هم راجع به این وضعیت بدهیم و بازگردیم به روابط خارجی رژیم ایران در قلمروهای مختلف. از اونچه که مربوط می شود به اقتصاد ایران، اولا این بررسیش که کنگره امریکا یعنی سنای امریکا در باب شرکت هایی شروع کرده که با ایران معامله می کنند، علی برتون و دیگران، و در این بررسی ها معلوم شده 500 شرکت با ایران معامله دارند. و آدمی از خود می پرسه آقای امریکا، شما آمدی به ایران به این رژیم میگویی غنی‌سازی اورانیوم نکن و شما در درون مرزهات نمیتوانی شرکتهای خود رو باز بذاری که به همین رژیم تجهیزات ندهد. و این همون به اصطلاح بهانه‌گیری گرگ سرکه‌گر است که چون خودی رو نمیتوانه مانع بشود اونها سودهای سرشار ببرند، از این طرف پولها رو میگیره بابت این تجهیزات که میده، از اون برای همه قشون میفرسته اینها رو از این میبره. غیر از این مسئله اقتصادی و قضیه توتاله که تردید داره که آیا با این وضعیت که الان هست بره و در اون قرارداد بهره برداری از منابع نفت فارس جنوبی گاز نفت فارس جنوبی رو شروع کنی یا نه. اینکه دو تا نظر در غرب خصوصا در فرانسه هست، با این آقای سارکوزی که رئیس جمهور شده و خلاف آقای شیراک طرفدار همکاری با امریکا و فشار بیشتر به ایران است. یک نظر واقع بین ها هستند که میگویند خود رو واقع بین میدانند. اونا میگویند به این که ایران یک منبع بزرگ نفت و گازه و اروپا نمیتونه خود رو از این منبع محروم کنه و باید منابع گاز خود رو خصوصا متعدد کنه. برای اینکه این روسا نشون دادن که از نفت، از این گازی که اروپا میفروشن هرگاه لازم ببینن در سیاست استفاده میکنن. یک گرایش مال همین گرایش اونهاییست که میگوین نه ایران بر ما مسلم است که قصد دارد بمب اتمی تولید کنه و خطر داره برای منطقه و غرب و باید سخت گرفت با ایران و سرمایه گذاری نباید کرد. از توتال هم گیر کرده بین این دو
گرایش.
دو گرایش. اول میگه که ما قرارداد رو ول نمی کنیم ولی هزینهش الان بخواییم بکنیم دو برابر شده، باید بریم دوباره مذاکره کنیم. این در واقع به خرج خود ایرانی ها، چون دو برابر شده. چرا دو برابر شده؟ چی شده که دو برابر شده؟ حالا میگه دیگه دو برابر شده یعنی خود ایرانی ها خرجشو بدن، خب استخراج بشه ما هم ببریم. عرض کنم غیر از این دو خبر که مربوط میشد به روابط اقتصادی ایران با غرب، دو خبر هم ربط پیدا میکنه با وضعیت همون فقر عمومی و این جنبش های خبرگانی، خصوصا در اون چه مربوط میشود به کارگران و معلمان و کارکنان دولت. خب بیدونیم که باز آقای احمدی نژاد آمده است و گزارش اقتصادی داده و مدعی شده که اون آماری که بقیه میگوین دروغ است و تورم ایشون آورده و در حد 13% است و این مطالب. حالی که مجلس، مرکز بررسی مجلس میگوید که 23%. حالا چگونه حساب میکنه بانک مرکزی؟ گرچه در خبر بعدی خواهیم دید که خود بانک مرکزی الان میگه 11%. چگونه حساب میکنه که این نرخ تورم شده 13%؟ این طور که یه دفعه دیگه هم قبلا گفته بودیم، اون وقت صحبت 300 نوع کالا بود، حالا شده 400 تا به سلامتی. اینها رو قیمتاش جمع میکنه با اینا معدل میگیره میگه 13%. حالی که از این 409 چند قلم بیشتر مورد مصرف روزانه جمهور مردم ایران نیست و اون چند قلم هست که این گرام شده، مثل گوشت که شده 8000 تومان،
مشکن
که شده دیگه از حد گذشته، اندازه گذشته. خب حالا چرا این آقای احمدی نژاد اصرار داره بر دروغ؟ یک اقتصاددانی در داخل دروغ این آقا رو به اصطلاح کشف کرده علت شد. البته مشکل هم نبوده کشفش، ولی خب حالا حق با اوش چون تقدم کرده در افشای این تقلب آقای احمدی نژاد به حکومت بود. میگه که طبق قانون برنامه میباید حقوق و مزدها مطابق نرخ تورم بالا برن. اگر قرار باشه 23% تورم باشه، باید میزان حقوق و مزدها 23% بالا بره. وقتی ایشون میگه 13%، یعنی 10% میدوزه از حقوق کارکنان دولت و همینطور کارفرمایی ها 10% می‌دزدن از مزد کارگران. این دولتی که حکومتی که قرار بود پول نفت رو به سفره ها ببرد، به این ترتیب با تقلب می‌دزده از حقوق همین مردم فقیر و در همون حال با سیاست اقتصادی خود این گرانی وحشتناک رو به وجود آورده و مردم رو مستحصل کرده. هم دلیل تقلب این آقا و اینکه بانک مرکزی میگوید نرخ تورم در سال جاری 17% در سال آینده از این هم بدتر میشه به علت حجم افزایش 40% حجم نقدینه و این افزایش حجم نقدینه کجا رفته این نقدینه؟ این در دست یک اقلیتی 107 میلیارد تومان دست یک اقلیت کوچیکی است که اینها این پول رو در بورس ها به کار میندازن. حالا یه روز بورس مسکنی که الان رفته گرد بالا هم یه روز هم بورس های حتی مواد غذایی است. این ترتیب به اصطلاح ما یک کشوری پیدا کردیم، یه طرف رژیمه که با اون خشونت وحشتناک وضعیت جمعیت جامعه ایرانی رو به روزی انداخته که عرض شد، یه طرف هم این مافیاها هستن که از راه راندخاری این پولهای عظیم رو در کنترل خود گرفتن و با اون بازی میکنن با استرس مردم. حالا که به این بازی رسیدیم با هستمیست مردان، می‌رویم به سراغ مطالعه‌ای که به نظر من این مطالعه تفسیرش ترجمه شده در انقلاب اسلامی آمده، امیدوارم که انتشار وسیع پیدا کنه و هر ایرانی این تحقیق رو به دقت بخونه. برای اینکه این به اون به ایرانی می‌گوید چرا کودتای خرداد 60 واقع شد؟ چرا از اون تاریخ جنگ به مدت 8 سال ادامه پیدا کرد؟ چرا جنگ عراق واقع شد؟ چرا خاورمیانه در این وضعیتی که الان هست، در وضعیت جنگ و تنش، و چرا ایران گرفتار بحران اتم است، در خطر محاصره اقتصادی است و در خطر حمله نظامی؟ اون کسی که این تحقیق رو انتشار داده از اینجا شروع میکنه که دلار با زمان آقای نیکسون، عرض کنم که معادل دلار ارزیابی میشد و امریکا ذخایر عظیم دلار طلا داشت، در صورتی که دارنده دلار تقاضا میکرد معادلش بهش طلا میداد. یک زمانی شد که اروپایی ها مبالغ عظیم دلار پیدا کردن، معروف شد به دلار اروپایی. دوگل هم گفت به این که عرض کنم ما این دلارها رو نمیخواییم، آقای امریکا بیا اینو بردار به ما طلا بده. یادآور میشم که در همون زمان من مقاله ای رو برای لومون فرستادم، برای خوب به فارسی اون مقاله انتشار پیدا کرد، لومون فرستادم و توضیح دادم که این تهدید آقای دوگل امریکا رو برون می‌دارد که از راه افزودن به قیمت نفت اورو دلار رو تبدیل کند به پترو دلار. روزنامه لوموند این مقاله رو منتشر نکرد و در توضیحی که به من داد گفت به این که این خیلی جسورانه است، شما یه پیشبینی میکنید که علائمی از آن مشاهده نمی شود. خب بعد جنگ 1967 واقع شد و علائم بروز کرد، یعنی محاصره نفت شد و قیمت بالا رفت و بعدم شد ضربه های نفتی، اورو دلار هم شد پترو دلار، اختیارش هم افتاد دست امریکا. از اون زمان یعنی آقای نیکسون رابطه دلار رو با طلا قطع کرد. نتیجه این که دو تا دلار پیدا شد، یکی دلاری که در خود امریکا به کار می رود، یکی دلاری که در خارج امریکا به کار می رود، دست مردم دنیاست. این دلار دومی خرجی برای امریکا نداره، فقط خرج کاغذ داره و مرکب و چاپ. حالا نفت اینجا چه نقشی داره؟ میگوید به این که چون مردم مثل کشورهای دنیا به نفت نیاز دارن و این نفت به دلار خریداری میشود و میزان نیاز به نفت سال به سال هم افزایش مییابد، پس احتیاج به دلار مداوم است. امریکا دو کار میکنه، یکی دلار چاپ میکنه برای اینکه در اختیار کشورهای دنیا قرار بدهد که اونها نفت بخرن، اما برای اینکه کار دومش اینه، برای اینکه این دلار رو در اختیار کشورهای دنیا بگذارد که اونها نفت بخرند، از اونها باید خرید کنه. و اینجوری که نمیشه بگه نه بفرمایید این دلار مال شما، این چی مال شما، برید نفت بخرید. پس از کشورهای دنیا با اون دلاری که برایش خرجی ور نداشته در واقع مجانی خرید میکنه، معادل میزانی که این کشورهای دنیا نیاز دارن به دلار برای خرید نفت و معاملات دیگرش، ولی عمده نفت. پس در واقع طی این سالهای دراز امریکا با این استفاده از فروش نفت به دلار از دنیا مجانی خرید کرده. خب مجانی خرید کرده، خب در ازاش به اصطلاح مغرور شده به دنیا، به طوری که امروز در هر دقیقه 1,250,000 دلار به قرضه خارجی امریکا اضافه می شود. حالا برای این قرض خارجی که اضافه می شود، آیا امریکا نگرانی نداره یه روزی بیان مطالبه کنن؟ از کجا بیاره به پردازه؟ میگه که قرضه امروز امریکا شده 8,700 میلیارد دلار، غیر قابل پرداخت. ولی الان باشه کسی بکنه مردم دنیا بیان و بگوین آقا ما این پولهای شما رو نمیخوایم، دلارهای شما یا بعضی از اونم تو کشور امریکا بخوان خرید کنن، غیر قابل ممکن نیست. حالا برای همین قرضه‌ای که پرداختش ممکن نیست، امریکا از یه مکانیزمای استفاده میکنه. یکی از اونها فرض کنم تسلط است بر منابع نفت و همینطور اورانیوم، برای اینکه بعد از نفت هم در حالی که الان نفت هست هم بعد از نفت نیاز به دلار برای خرید اورانیوم و نیاز به دلار برای خرید نفت این همچنان باشه. از این روز که وقتی آقای صدام حسین گفت که تصمیم خودش به اجرا گذاشت و نفت رو به اورو پول اروپایی فروخت، یک ماه بعد از اون تاریخ در لندن نقشه جنگ با عراق تنظیم شده. بلافاصله بعد از جنگ، یک ماه بعد از جنگ اون تصمیم هم دفع شده و الان نفت عراق به دلار فروخته می شود. حالا این رژیم کنونی ایران مدعی شد که میخواد که نفت رو به یورو اورو بفروشه، پول اروپایی. از جنبه طرحهایی که طرحهای جنگی که امریکا تهیه کرده، یکی زدن نیروگاههای برق ایرانه. ربطش به قضیه چیز میگه؟ ربطش این است که امریکا ترجیح میدهد که ایران نفتی صادر نکنه تا اینکه صادر کنه به غیر دلار بفروشه. و وقتی اون نیروگاه رو زد، اون ایران به مصرف نفتش در داخل بالا میره، میزان صادراتش کم میشه. اگر بتوانه اون در شورای امنیت هم یک قطعنامه بگذرانه که جلوی اون صادرات هم بگیره، دنیا به کامش میشود. به هر حال تسلط بر منابع نفت آسیای میانه و عرض کنم که خاورمیانه، این دلیل اصلی جنگش که امریکا در عراق کرده، در افغانستان کرده، استقرار قواش در آسیای میانه است. این محاصره آسیای به قول خودش خاورمیانه بزرگ است با پایگاه های نظامی. بایدم که توجه کرد باره که واردات نفت امریکا در سال همین 2006 که تمام شد 60% مصرفش رو وارد کرده، در 10 سال آینده به 50 میلیون بشکه نفت اضافی نیاز خواهد داشت. علاوه بر این که این نفت نقش رو هم در خدمت دلار امریکا بازی می کند. حالا توجه شنوندگان شما رو به این واقعیت جلب می کنم که افزایش قیمت نفت که ضربه نفتی بود در 1973 و ضربه نفتی بود در دوران انقلاب وقتی من وزیر دارایی شدم در 1980، این مطابق این نظر زیانی آید امریکا نمیکرد، سود بزرگی هم آیدش میکرد. به لحاظ این به همون جهتی که گفتم پول بیشتر، دلار بیشتری لازم میشد برای خرید نفت و این دلار بیشتر امکان بیشتری میداد به امریکا برای خرید مجانی از دنیا. اما اون زمان من توأم کردم این ضربه نفتی رو با سبد ارزها به عنوان بهای نفت. اون بازی هایی که سر من در آوردن این ملتاری ها و عرض کنم که غربی ها مربوط می شد به این سبد ارزها.
البته منظورتون اون سبدی بود که در صندوق بین‌المللی پول داشتن دیگه، آره؟
منظور این بود که بهای نفت رو به جای دلار از ترکیبی از چند ارز بگیریم.
بله.
به این ترتیب که به اصطلاح بهاش ثابت بمونه و ما گرفتار، چون یک مکانیزم مهمی هم که امریکا استفاده میکنه ارزش در بلعیدن مطالبات دنیا، همین پایین آمدن ارزش دلار است. تصور بکنید که با این قرضی که امریکا داره، هر بار که ارزش دلار کم میشه، در واقع بخشی از اون قرضه از بین میره. این برای اینکه این کشور ما زیان نبینه بابت این کاهش ارزش دلار، ما و همینطور استقلال اقتصادی ایران، من اون طرح رو پیشنهاد کردم و حکومت آقای رجایی آمد اون هم زد و دوباره شد دلار و همجور دلار موند به دلخواه امریکا.
بله.